much as he loves it, and my meek arms around the knees of the band, and this death. Jealousy and adversaries for dark things, such as she. نوعی شفت و خشت از ماهی بود نانشگاه علوم اسلامی غزنی مشهد مقدس.
سيدنا الشيخ وعلي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على عقيدة الطيبين الطاهرين صلاة ترحم موسى الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. السابعة أوجب ابن بغزايه علي لابنه محمد الصدوقان رحمهم الله حرام عليكم. فالبتي الساهب على من شك بين الصلاة بالأربع وبين الأكثر سلامت عليهما في هذا الشك بخصوصه فأخبار الاحتياط خالية منهما والأصل يعتزل عدم. مسألة حتوم وآخر مسألة از مسائل شکوک این است که فرمایند مرحوم شیخ صدوق فتوا دادند که اگر کسی شک کرد بین 3 و 4 و گمانش 4 رفت بنا رو بر 4 می گذارد نماز رو سلام می دهد و بعد هم 2 سجده سهو انجام خواهد داد. مشهور قائل بودند در این صورت بعد از نماز هیچ چیز لازم نیست، نه سجده سهو نماز و نه نماز احتیاط، ولی ایشون فتوا دادند که سجده سهو لازم است. سید اسلامی می فرمایند در این مورد شک بین 3 و 4 بالخصوص روایتی نداریم، لذا در لزوم سجده سهو شک میکنیم. اصل عدم لزوم سجده سهو می باشد. البته فرمایند ممکن است یک روایتی رو ما دلیل بر مدعای شیخ صدوق بگیریم و اون روایت روایت اسحاق ابن عمار است از امام صادق. حضرت فرمودند اذا ذهب وهمك الى التمام فسجد سجدتی سهو. امر شده در این صورت انسان باید سجده سهو انجام بده. شهید اول میفرمایند علما این روایت رو حمل کردند بر استحباب. امر در اینجا دال بر استحباب آمد می باشد. شهید ثانی می‌فرمایند این توجیه و این حمل روایت باطل است، چون در این روایت یک امر داریم اسجد و امر ظهور در وجوب دارد. مگر این که قرینه باشد سامن، یا مثلا این روایت با روایت دیگری تعارض کند تا ما مجبور بشیم این روایت رو حمل کنیم در استحباب. و اینجا نه قرینه و نه تعارض، چون یک گروه از روایات میگن در این صورت شما نمازت رو تمام کن، دیگه ساکتم که زیادی بر اتمام نماز سجده سهو میخواد یا نمیخواد. اون روایات ساکت هم و این روایت میگه سجده سهو میخواد. هیچ منافاتی تعارضی بینشون نیست و ممکن است بگیم علت این که در این روایت امام می فرمایند سجده سهو لازم است، علتش اینه شما وقتی احتمال قوی دادید که نمازتون 4 رکعته یقین که ندارید به 4 رکعت احتمال میدید، شاید واقعا 3 رکعت باشه، لذا بعد 2 سجده سهو انجام میدید که این نقص رو برطرف بنماید. خب اینجا چیزی به ذهن آرون نمیرسه، خالی چیزی به هر شیطانی بله، اگر احتمال نفس باشه که باید ما بفهمان سل سلات و احتیار باید بفهمان سجده سر انجام بده. خب حالا ایشون هم حرفی رو دارن. خب حالا از خود شهید سالم بگذریم، خلاصه به یه روایت شما عمل میکنید یا نه، واجب سجده سهو یا نه؟ میفرمایند به این روایت ما عمل نمی کنیم. بله، به خاطر اینکه این روایت سندش ضعیف است. در این روایت دو تن راوی وجود داره، یکی اسحاق ابن عمار که فتحی مذهب است و دیگری محمد ابن یحیی که علمای رجال او رو تضعیف نمودن. محمد ابن یحیی. پس بنابراین این روایت چون ضعف سند داره ما بهش عمل نمی‌کنیم. این مسئله هفتم و آخرین مسئله باب شما توجه کنید. از صادعتوس اوجب ابن بابلی واجب دانستند دو پسر بابلی که علی و پسر علی محمد که در عبارتهای فقها ازشون تعبیر میشه به صدوقان، پدر و پسر هستن، واجب دانستن این دو عالم بزرگ رحمهم الله دو سجده سهو را بر کسی که شک کند بین 3 و 4 و ظن الاکثر احتمال قوی بده که نماز 4 رکعته. اینجا خب دیگه وظیفه اینه که بگه 4 رکعته نماز رو سلام بده. مشهور میگفتن هیچی برش نیست، آیین میفرمونن دو سجده سهو باید انجام بده. ولا نست علیه ما فی هاز شک به خصوصه، در خصوص این شک روایتی وارد نشده، در خصوص این مورد روایتی وارد نشده. و اخبار الاحتیاط خالی از اون من هما، اخباری که داره نماز احتیاط و سجده سهو مثلا در بعضی ها هست خالی از این دو، عرض کنن که بله چیزی نداره، خالی از این دو سجده سهو هست. والاصل یقتضی العدم، پس دلیل نداریم، شک داریم، عدل اقتضا میکند عدم را. خب در اصول خوندید دیگه، اصول عملیه جاریست حیث لا دلیله، روایتی که نداریم ما، دلیل خاصی که در این مورد نداریم، شک میکنیم سجده سهو انجام بدیم یا نه، عدل عدم است. عدل نکه سجده سهو نمیم، سجده سهو، دو سجده سهو، سجده سهو برم. و اخبار الاحتیاط خالیت و من هما، اون ظلامت علیه ما به همون سجده توی سهو برمیگرده. و فی روایت اصحاب ابن عمار، می فهمم بله در روایت اصحاب ابن عمار از امام صادق علیه السلام چنین است، اذا ذهب وهم که الى تمام ابدا، اونگاه که وهم تو گمان تو به طرف تمام رفت، شک بین 3 و 4 بود، 4 تمامه، گمانت به تمام رفت، این که این رکعت رکعت آخره، فی کل صلات در هر نمازی که باشه پس جز سجده سهو، بعد از نماز سجده سهو انجام بده. فتصلح دلیلا لهما، پس صلاحیت دارد این روایت که دلیل شود برای این دو سجده سهو یا برای این دو نفر، دو صدوقان، هر دو رو میتونیم بگیم. البته به صدوقان برگردانیم، این ضمیر دوم قرینه میشه، اینجا بهتره. لتزمنها مطلوبهما، به خاطر در برداشتن این روایت مطلوب اون دو صدوق را، مطلوب اون دو را این روایت در بر داره، یعنی این روایت دال بر خواسته اونها میشود. اما و حملت هذه الروایت علی الندب، حمل شده این روایت بر ندب، گفته شده عرض کنم که امر در مسجد در اینجا دال بر استحباب است. شهید سامی میفرمان و فیه نظرون، در این حمل نظر است. چرا؟ لأن الامر حقیقت فی الوجود، چون امر حقیقت در وجود است. و غیرها من الاخبار لم یتعرض لنفی السجود،
دقت کنید یه مقدار عبارت مبهمه، ما از خارج توضیح دادیم، گفتیم امر ظهور در وجود داره وقتی حمله بر استحباب میشه که قرینه باشه یا مثلا تعارضی باشه. اینجا نه قرینه منافات و تعارضی هم نیست. از این و غیره ها میخوام بیان کنم که منافاتی هم نیست که ما به خاطر اون منافات و تعارض امر رو از کنم حمله بر استحباب کنیم. و غیر این روایت از اخبار متعرض نشده از نفی سجود را. در روایات دیگه نداریم لا تجد سجدت یستحب فی هذا المورد، تا اینکه بعد بگیم تعارض بین این دو، بلا منافات بین هما، حتی منافاتی نیست بین این روایت و غیرش، بین دو دسته از اخبار منافاتی نیست. اذا اشتملت علی زیادته، اگه مشتمل باشد این روایت بر زیادی، یعنی این روایت میگه دو سجده سهب هم بعدش هست، روایات دیگه ساکت هست، این روایت یه زیادی داره، خب این که تعارض درست نمیشه که. تعارض در اصول خونده اید یا حالا خواهید خون که تعارض در وقتی که تنافی صد درصد بین دو تا دلیل باشه. اگه یه دلیل از یک مطلبی ساکته و یک دلیل اون مطلب رو اثبات میکنه، بین این دو تعارضی نیستش دیگه. تا بعد بگیم تعارض مثلا امر رو باید حمله بر استحباب کنیم. مع انها غیر منافیت لجبر صلات، با این که این روایت منافاتی نداره با جبران صلات، چرا لاحتمال نقص منافات که نداره در حقیقت این روایت میخواد جبران کنه نماز رو، چرا لاحتمال نقص، به خاطر اینکه احتمال نقص در این نماز وجود داره. چطور احتمال نقص وجود داره؟ به این ظن به تمام، مطلق ظن به تمام داره، یقین به تمام که نداره، پس احتمالا هم ناقص باشه. زیرا ظن به تمام نماز معنا نمی کند نقص را، ظن به تمام داره. خیلی خوب 80 درصد احتمال میده نماز شاده تر باشه، ولی 20 درصد هم که احتمال میده سرکت باشه، پس باز احتمال نقصان هم هست. به خلاف ظن نقصانه، به خلاف وقتی که احتمال قوی بده نمازش در اینجا سه رکعته، که اونجا چرا میکنه؟ وقتی احتمال قوی داد در همین مورد نمازش سه رکعته، یه رکعت دیگه میخونه، پس اونجا با خوندن یک رکعت نقص جبران میشه وقتی که احتمال بده سه رکعت نمازش. اما حالا که احتمال قوی داده نمازش چهار رکعته، سلام میده دیگه، چیزی اون نقص رو، نقص احتمالی رو جبران نمیکنه، باز قضیه سهو انجام میده که اون نقص جبران میشه. به خلاف ظن نقصان، به خلاف وقتی که ظنش به طرف نقصانه، یعنی سرعته، فإن الحكم بالإكمال جابرون، در بعضی از نسخ داره جائزون، غلطه، فإن الحكم بالإكمال جابرون، زیرا در این صورت حکم به کامل کردن نماز جبران میکند نقصا. 80 درصد احتمال میده سرعته، خب یه رکعت دیگه هم وظیفه اینه که بخونه، پس حکم به اکمال در اینجا، این حکم به اکمال جبران میکنه، یعنی اینجا دیگه چهار رکعت نمازش، یه رکعت دیگه هم خونده هیچ حربی درش نیست، ولیکن در اون صورت احتمال میده نقص رو، سجده سهو انجام میده که نه، که اون نقص کامل بشه. پس این شکل شامل که درست نیست، نعم یمکن ردها من حیث سنده، بله ممکن است رد این روایت رو از حیث سند، این روایت سندش ضعیف است. الفتح الثامن في القضاء يجب قضاء الفرائض اليومية مع القضاء. قبل هشتر از اصول كتاب الصلاة در رابطه با قضاء نماز می باشد. در این فصل چند مطلب رو شهیدین رحمهم الله ذکر می فرماید، در پایان فصل هم تحت عنوان مسائل سه مسئله رو بیان کن. اما مطلب اول می فرمایند هر نماز یومیه که از انسان فرد شود قضاء این نماز لازم است با 5 شرط. شرط اول، انسانی که نمازش فوت شده بالغ باشه. شرط دوم، عاقل باشه. بنابراین انسانی که در حال جنون نمازش فوت شده قضایش لازم نیست، مگر در یک صورت، و اون صورت جایی است که جنون و از بین بردن عقل به اختیار خود طرف باشه، مثل این که اختیارم و انقدن شراب خورده و عقلش رائل شده. در این صورت وقتی خوب شد لازم نمازاشو قضا. گر حکم مجنون است شخص مغمى عليه، شخصی که غش کرده، یعنی اگر اتفاقی بوده و خود به خود نمازش قضا ندارد، ولی اگر ان عمده و بدون اکراه و جبر و بدون احتیاج و نیاز خودشو بیهوش کرد، در این صورت باید نمازشو قضا بنماز. مورد سوم، اگر این مکلف زن هست باید نمازهای فوت شدهش در حال حیض نباشد. و مورد چهارم، در حال نفاق نباشد. نمازهایی که از زن در این دو حال فوت شده قضا ندارد. در این دو شرط نماز قضا نداره مطلقا، یعنی ولو حیض و نفاس رو زن به دست خودش برای خودش ایجاد کرده باشه، که قرصی خورده باشه، که یک خونه حیض بگیره، همون شرایط خونه حیض با هم داشته باشه، یا بچه تو کورفش کرده به دست خودش از حفظ کرده بعد خون میکنه جرده رو به دست خودش هم باشه به دست خودش در این موارد قضا نداره. چرا؟ به علت این که در این دو مورد ما نهی داریم، یعنی نباید زن در این دو حال نمازشو قضا کنه، ولو معصیت کرده باشه و به دست خودش موجب فوت شدن نمازش رو ایجاد کرده باشه. به خلاف مورد قبلی که انسان مغمى علیه و مجنون باشه، در اون دو مورد چون نماز نخوندن و قضا نکردن از باب تخفیف بوده است، لذا اگر کسی عمدن مرتکب کاری شد که موجب جنون و اغماء شد، نمازش رو بعدن باید قضا بنماز. شرط پنجم این است که فوت نماز در حال کفر اصلی نباشه. اگه کسی اصلا کافر بوده 10 سال بعد از بلوغش نماز نخونده بعدا مسلمان شده، نمازهای قبلیش قضا نداره. به خلاف کسی که کفرش عارضی بوده، یعنی اول مسلمان بوده بعد کافر شده، این فرد باید تمام نمازهایی که در حال کفر عارضی ازش قضا شده، این نمازها رو باید قضا بنماید. این مطلب اول از فصل هشتم بخوانید. مطلب الفصل الثامن فی القضاء، فصل هستم از فصول باب الثلاث در مسئله قضاء نماز. مطلب اول می فرمونه یجب قضاء الفرائض اليومیت مع الثلاث، راجب از قضاء فرائض یومیه. اگر فوت بشه این فرائض یومیه با 5 شرط، یکی در حال بلوغ فوت بشه، دوم در حال عقل فوت بشه، سوم خلو از حیض و نفاس، چهارم خلو از کفر اصلی، که حیض و نفاس اگه 2 تا بگیریم بعد کفر اصلی میشه 5. احتر از بیهی عن العارضی، دوری جز مصنف به سبب این قید کفر اصلی از عن العارضی بل ارتداد، از کفر عارضی که به سبب مرتد شدن پیدا میشه، فانه لا یفتته، این کفر عارضی ساقط نمی کند اون قضا رو که ما سیعتی چون چه بزودی خواهد آمد. و خرج بالعقل المجنون، خارج شد به قید عقل مجنون، فلا قضاء علیه، در مجنون قضاء نیست، الا ان یکون سببه به فعله، مگر این که سبب اون جنون به کار خودش باشه، خودش سبب جنون شده باشه، کس تکرام مثل کسی که مسته خودش سبب زهاد عقل شده، اما با این قید معل قصده، با این که قصد داره این شیر مثلا به کار انجام بده، ولی اختیار مختار است، مجبور نیست و عدم الحاجته و نیاز هم نداره، گاهی واقعا بیماری شدیدی داره که فقط فرض می‌فرمایید بیان اون شراب علاجشه، اینجا چاره نیست، اینجا باید این شراب رو بخوره. اگر خود و در این صورت مرد شد و حاب عقل شد، نماز ازش بود شد، لازم نیست خدا کنه، به کسی که نیاز بهش نداشته باشه. و ربما دخل فیه المغمى علیه، چه بسا داخل می شود در همین مجنون مغمى علیه، مغمى علیه شخص بیهوش هم خوش مجنون رو پیدا میکنه. فان الاشهر عدم القضاء علیه، قول مشهورتر این است که قضا در این مغمى علیه واجب نیست. وین کان به تناول الغذاء المؤدی الی، ولو به خوردن غذایی باشد که منجر شده باشد به این اغما، ولو غذایی رو خورده و اون غذا منجر شده به این که بیهوش شده، اما با این قید مع جهل به حاله، با این که جهل به حال این غذا داشته باشه، یعنی با این که ندونه این غذا موجب بیهوشی میشه، خورده و بیهوش شده، داروی بیهوشی مثلا استشمام کرده یا مثلا آشامل بعد بیهوش شده، با این که جهل به حال این غذا داشته، اول اکراه و علای، یا اینکه مکره بوده در اون، مجبور بوده این کار رو انجام بده، اول حاجت و علای، یا نیاز داشته به این، از کنم که اغما، نیاز به این اغما داشته، یا بگید نیاز به اون قضا داشته، خودت اون قضا رو خورده، از کنم که بیهوش شده. کما قید و به المسنف و به ذکرا، چنان که مقید نموده است همین سقوط قضا را به همین قید مسنف دستا به ذکرا، مصنف فرموده از مغمى علیه وقتی ساقط می شود که حاجت داشته باشد، احتیاج به اون اغما داشته باشه، و الا اگر از کنم به دست خودش باشه، خودش بدون احتیاج به دست خودش خودش رو بیهوش کرده باشه، نیازی هم به مسئله نداشته باشه، باید نکنه. به خلاف الحائض و النفسا، به خلاف زن حائض و زن نفسا، فانهما لا تقضیان مطلقا، این دو قضا نمی کنن نمازشون رو مطلقا، مطلقا یعنی وین کار از سبب و من قبل اما، ولی سبب از طرف خودشون باشه، خودش رو عرض کنم که حائض نموده، یا خودش موجب سقط بچه شده، زن نفسا شده. ولفرق، خب چه فرقه در باب حائض و نفسا؟ ولو به دست خودشون این مسئله واقع شده، نمازشون قضا نداره، ولی در باب مجنون و مغمى علیه قضا داره. می فهمن بر فرق و انهو، فرق این است که شن چنینه، فیهما عظیمتو، یا فرق این است که اون سقوط قضا در این حائض و نفسا عظیمه است، یعنی واجبه، یعنی باید نماز نخونن، نهی داریم ازش، اما وقتی غیر اما رخصتون، در غیر این دو اسباب رخصت و اسباب تخصیص است، چون اسباب تخصیصه لذا اگر به دست خودشون این مسئله رو انجام بدن و بعدا قضا کنن. و هی لا تناط بالمعصیته، و این عظیمه منوط به معصیت نیست، یعنی ولو موجب معصیتم باشه، ولو زن حائض و نفسا به دست خودشون معصیت کردن، خودشون به حائض و نفسا نمودن، اما بازم نهی شده از این که نمازشون رو قضا کنن. اینجا بهیه به اون عظیمه برمیگرده، اگر که برای تای خراشی رو نگاه کنید بعضی به اون رخصت برگردوندن دارم خیلی مطلوب نیستش. ول مراد بالکفر الاصلی هنا، مراد به کفر اصلی در اینجا ما خرج عن فرق المسلمین منه، اون مواردی که خارج شده از فرق مسلمین، از این کفر اصلی یا از این اسلام، هر وجود میتونیم بگیم مسلمانی که خارج از اسلام شدن، و یا یعنی مسلمانی که عرض کنم که کافر شدن ولی کفرشون کفر اصلی نیست. بنابراین مطلب معلومه، سل مسلم و یکفی ما ترکه، مسلم قضا می کند اون نمازی رو که ترک کرده او را، لین حکم به کفره، برای حکم به کفر این مسلمان شده باشد، کم ناصبی، مثل شخص ناصبی، شخصی که سب به اهل بیت پیامبر صلوات الله و سلام علیه رو می کنه کافر واجب القتل، اگر نمازش رو ترک کرد بعد آگاه شد و برگشت و توبه کرد، نمازش در اون حالت عرض کنم که باید قضا کنه. کن ناسبی وین سبسره، ولو در مستبسر بشه، آزاد بشه. لکذا ما صلاه و فاسدن انده، اینجا ایشون با همین از کنم چند کلمه یک مسئله بازه رو بدن میکنن که جاشم اینجا نیزن آیه ها میفرمان، همچنین اون نمازی رو که خونده او را این فرد فاسد در نزد خودش، ناسبی در حالت میشه از کنم نمازهایی رو که در اون حالت خونده، از اون نمازها به نظر خودش در همون حالت، یعنی به دین خودش فاسد بوده، ولو به دینی که الان دین صحیح در آمده صحیح بوده همون نماز ها، ولی اگر او از به دین خودش فاسد بوده حالا مستدفر شد آگاه شد همون نماز ها رو دوباره باید بخونه، ولو او اون نماز ها به دین اون نفسش باطل بوده ولی که به دین ما صحیح بوده. فرض بفرمایید که آمین گفتن رو فرضاً در نماز کسی واجب بدونه، ولو ما حرام میدونیم ناطقی آمین نگفته در نماز شهر، حالا آمده و مستدله شده، حالا باید جه سالم اون نمازهاشو قضا کنه، یعنی باز بدون آمین دوباره بخونه. و یرا آفیه ایت القضا از ترتیب و به حسب سواره. مطلب دوم در این فرد در رابطه با ترتیب جرباب قضا. در زیر این مطلب چند نکته رو ذکر می فرمایید. نکته اول می فرمایید در نماز قضاء یومیه اگر ترتیب قضا رو میداند، مثلا میدونه اول یه ظهر ازش قضا شده و روز بعدش یه مغرب، اینجا شکی این نمازهای قضاء یومیه رو باید به ترتیب بخوانه، اول ظهرش رو بخوانه بعد نماز مغربش. این مطلب اول. مطلب دوم، آیا باید ترتیب در نماز غیر یومیه هم رعایت بشه یا نه؟ اول یه نماز آیات ازش قضا شده بعد یه نماز نذر، آیا باید اینها رو به ترتیب بخونه یا نه؟ شهید اسلامی می فرماین در این صورت ترتیب لازم نیست در نماز غیبی. مطلب سوم، در نماز یومیه و غیر یومیه ترتیب لازمه یا نه؟ اول یه نماز آیات ازش فوت شده بعد یه نماز فوت، یا برعکسش، آیا باید به ترتیب بخوانه یا نه؟ می‌فرمایند در این صورت هم قول اقوا این است که ترتیب لازم نیست. مسئله چهارم، آیا دین قضا و ادا ترتیب لازم است یا نه؟ سر ظهر یه نماز قضا داره، میخواد هم نماز قضا رو بخونه و هم ادا، آیا واجب اول نماز قضا رو بخونه بعد نماز ادا رو؟ شهید ثانی میفرمایند علل اقوا ترتیب لازم نیست مطلقا، مطلقا در مقابل دو قول دیگر که قول دوم این است که اگر یک نماز قضا داره باید اول نماز قضا شد. یک قول، قول دوم. قول سوم گفتن اگر نماز قضا مربوط به همون روز است، مثلا نماز صبح همون روز قضا شده، واجب اول قضا رو بخوان بعد قضا. ولی شهید اسلامی می‌فرمایند مطلقا ترتیب لازم نیست. البته در این صورت می‌فرمایند ترتیب مستحب میباشد. نه در این مسئله اخیر، یعنی بین عرض کنم که نماز ادا و نماز قضا ترتیب مستحب است مطلقا. تا اینجا در صورتی بود که انسان عالم به ترتیب باشه، یعنی بدون اول کدوم نماز قضا شده. حالا بحث در اینه اگر کسی جاهل به ترتیب بود، مثلا در نماز یومیه که ترتیب واجبه کسی جاهل بود، میدونه دو نماز ازش فوت شد، یکی نماز ظهر یکی نماز مغرب، ولی نمیدونه کدام اول است و کدام بعد، در مسئله چهار قول است. قول اول این است که در این صورت ترتیب ثابت است مطلق. هر کدوم اول خوند اشکال نداره. چرا؟ دو دلیل دارم. دلیل اولشون روایتی از پیامبر اکرم که حضرت فرموده است الناس فی سعت ما لا یعلمون، اون چرا که مردم نمیدونن در وسعت اینجا هم نمیدونه، خب مختار هر کدوم در اول خون اشکال داره. یک دلیل. دلیل دوم، اگر بگیم در این صورت ترتیب لازم است، موجب عسر و حرج می شود. در خیلی از موارد، در بسیاری از موارد موجب عسر و حرج می شود. حالا بعد این بعدم توضیحش میاد، در بعد فردا میگیم چه جور موجب عسر و حرج میشه، او بحثش بعد میاد. بگم کلیه من و عسر و حرج هم در شریعت نفی شده. این قول شما میگید در بسیاری از موارد موجب عسر و حرج میشه. چرا در همه موارد میگید ترتیب ثابته؟ میفرمایند ما قائل به تفصیل نمیشویم، چون اگر قائل به تفصیل شدیم این احداث قول ثابت است در مقابل اجماع مرکب و در اصول خوانده ایم در مقابل اجماع مرکب احداث قول ثابت صحیح نمی باشد. این یک قول از این چهار قول یک مسئله. حالا عبارت رو اینجا بخونیم بعد گوش کنیم ببینیم آقایون در اصطدا این احداث قول ثالث چی یادشونه تا ما استفاده کنیم. لیراعا فیه، مطلب دوم مراعات می شود در باب قضا از ترتیب و به حسب ثواب، ترتیب به حسب فوت شدن در باب قضا مراعات می شود. اگر انسان اول یه نماز ظهر ازش فوت شده بعد یه نماز مغرب، حالا میخواد هر دو رو بخونه، اول نماز ظهر بخونه بعد نماز مغرب، فیقدم الاول منه فالاول مع العلم، پس مقدم میشود اول از اون فائض پس اول با علم، یعنی هر کدوم که پشت سر هم فوت شده یکی مقدم میشود در صورتی که انسان علم داشته باشه. هذا بالیومیت، این در نمازهای پنجگانه. اما غیرها، اما غیر این نمازها فسی ترتبه، در بعضی از مفتخ داره فسی ترتیبه، پس در ترتیب یا بگید ترتب این نمازها فی نفسه، اگر فقط نماز آیات و نماز نذر غیر یومیه آیا بین این دو فی نفسه ترتیبه یا نه، این مطلب دوم بود که ما از خارج گفتیم. مطلب سوم زعلل یومیته، اگر آمد و یک نماز غیر یومیه بود باید نماز یومیه، آیا ترتیبه یا نه، اول باید نماز آیات بخونیم بعد نماز ظهر رو، اینم مطلب سوم. وحیه علیه که مطلب سوم دو تا فرق داشت، اول نماز آیات بود بعد نماز یومیه یا اول نماز یومیه بود بعد نماز آیات. پس وعلل یومیته، اون نماز غیر یومیه ترتیب داره بر یومیه، یا وحیه علیه و این یومیه برام غیر یومیه، آیا در اینجا هم خلاصه در این دو مورد هم ترتیب بیانه قولانه، اینجا دو قوله. لمالت ذکر را الى ترتیبه، چرا؟ بله ففی ترتبه، پس در ترتب این غیر یومیه فی نفسه، آیا غیر یومیه ترتب داره؟ یعنی اگر دو تا غیر یومیه از انسان فوت شده انسان با ترتیب و درشون رعایت کنه؟ همچنین وعلم یومیه و در ترتب اون غیر یومیه بر یومیه، یعنی یک نماز آیات و نماز یومیه، وحیه علیه و در ترتب این نماز یومیه بر غیر یومیه، یعنی اول نماز رو ازش فوت شده بعد نماز آیات، آیا باید ترتیب رو آیات کنه اول ظهر رو بخونه بعد آیات رو؟ در این موارد قولانه، دو قوله. و مالت ذکرا الى ترتیب، مصنف در ذکرا میل به ترتیب پیدا کرده، و تقرب فی البیان عدمه، در کتاب بیان نزدیک شده عدم ترتیب و هو اقرب، خلاصه در بین خود نماز یومیه ترتیبه، در غیر از او بنابر نظر شهید ثانی ابدا ترتیب نیست، غیر چه نماز یومیه باشه با غیر یومیه، چه نماز غیر یومیه باشه. ولا یجب ترتیب بینه و بین الحاضره، واجب نیست ترتیب بین اون فائض و بین حاضره، بین نماز قضا و نماز ادا ترتیبی نیست. فیجوز تقدیمها علیه، پس جایز است مقدم داشتن این نماز حاضره را بر اون نماز فائض، مع ساعت وقتها، ولو وقتش هم وسعت داشته باشد. من کان الفائت متحدا، ولی اون نماز قضا یکی باشه، اشاره به رد اون قولی که اگه یه نماز قضا هست اول باید اون نماز قضا رو بکنه، اول یومهی یا ولو اون نماز فائت مال همه روز باشه، که بعضی گفتن اگه نماز فائت مال همه روزه اول باید نماز فائت انجام بشه. علی الاقوال بنابر اقوال خلاصه مطلقا واجب نیست ترتیب، نعم یستحب ترتیبها علیه، بلی مستحب در ترتیب اون حاضره را بر اون فائته مادام وقتها واسعه، مادامی که وقت اون حاضره واسع باشه. جمعا بین الاخبار، چرا میگیم مستحب؟ چون دو دسته از روایات داریم، بعضی از روایات میگن ترتیب هست، بعضی میگن ترتیب نیست. تعارض ببینید اصلا بین این دو گروه از روایات، اون روایاتی که میگن ترتیب هست همه میکنیم بعد استحباب، به خاطر جمع بین اخباری که دلالت میکنه بعضها علی المضایقه در این که ترتیب هست و بعضها علی غیره ها و بعضی بر غیر مضایقه، بر غیر مضایقه. این اصطلاحیه. اونایی که میگن ترتیب در این باب اسم این قول رو میگن مضایقه، اونایی که قائلن به این که ترتیب واجب نیست عرض کنم که بهش اصطلاحا میگن مواسعه. لذا بعضی از علما رساله دارن، رساله کن به المضایقه و المواسعه، این اصطلاح خلاصه در اینجا. پس بعضی از روایات دلالت بر مضایقه میکنه، بعضی از روایات دلالت بر مواسعه میکنه، یعنی وسعت داره، یعنی مختاری هر کار انجام بدی میتونی اول عرض کنم که نماز حاضره بعد نماز فائت یا غیرش. خب حالا به حمل الاولا علی استحبابه، حمل میکنیم اون گروه اول رو بر استحباب، اون روایات که دال بر مضایقه هستن میگن ترتیب لازمه، حمل میکنیم بر استحباب. و مکاف مزید وقت حاضره قدمت اجماعا، مثلا اگر مزید شد وقت نماز حاضره مقدم میشود اجماعا، چهار رکعت داخل وقت مونده هم نماز عصرش رو طرف نخونده هم یک نماز عصر قضایی داره، خب اینجا معلومه باید نماز عصر الان شو بخونه. چرا؟ بله قدمت اجماعا، مقدم میشه به خاطر دو دلیل، یکی به خاطر اینکه اجماع داریم، اصلا دلیل دوم ولی اما الوقت لها بالاصالته، به خاطر اینکه وقت مال این حاضره است بالاصاله، چون وقت مال اویه اول باید او انجام بدیم. ولو جهل ترتیب سقطه، اگر جاهل به ترتیب بود یه نماز ظهر یه نماز مغرب ازش فوت شده ترتیب شونه میدونه، ثابت میشود ترتیب بالاجبده بنابر قول اجبد. چرا؟ به خاطر دو دلیل، لان الناس فی سعت من مال لم يعلموا، به خاطر اینه که مردم در ده هستن از اون چرا که نمیدانن، این مضمون روایته. دلیل دوم ولستلزام فعلی، به خاطر اینکه مستلزم است فعل این ترتیب به سبب تکراره، به خاطر اینکه مستلزم است فعل این ترتیب به تکرار فرائض، بعدا توضیح میدیم وقتی در این صورت ترتیب پیدا میشه که انسان اوقات این نمازهای فریضه رو تکرار کنه تا اینکه یقین به ترتیب داشته باشه، تکرارم علاوه این یحصله الحرج والعسر، تکرارم بر وجهی که به وجود میارن برای مکلف عسر حرج را، اون چنان عسر حرجی که منفی هستن در کثیری از موارد. در خیلی از موارد اگه انسان بخواد یقین به ترتیب بکنه در صورت جهل مستلزم عسر حرج میشه. بعد خواهیم خوند مثلا اگه شش نماز از انسان فوت شده و نمیدونه کدوم مقدمه، بخواد ترتیب رو رعایت کنه باید 720 نماز بخونه تا اینکه ترتیب رو بین این 6 نماز رعایت بکنه. خب 720 نماز خوندن برای 6 نماز به ترتیب موجب اصحار اجازه در صبح باشد انسان شروع به نماز خوندن در تمام عمرش مثلا تا اینکه بتونه نماز قضاش رو به ترتیب بخونه، خب اینم موجب اصحار اجازه در خیلی از موارد پس نفی شده. این قول در خیلی از موارد موجود اصل حرج است، چرا شما در همه موارد گفتید ثابته، می فرماید به سهولت و فی بعضن، سهل بودن این ترتیب در بعضی از موارد یستلزم و ایجاب و فی که مستلزم شود ایجاب اون ترتیب را در این مورد، این احداث قول صالح، این احداث قول صالح است و در اصول خونده این احداث قول صالح در باب اجماع مرکب باطل است. قول دوم تا قول چهارم فیاد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.